بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران عزیز. انشاءالله نماز روزهاتون قبول باشه و ایامی که دور هم جمع شدین، هم به لحاظ علمی، هم معنوی، هم رفقای خوب، اینا همه نعمت هایی که آدم تو شرایط عادی واقعا پیدا نمیکنه. گاهی 4 تا دوست خوب هم فکر، اگر مبنای فکری نداشته باشیم، نگاه درست به انسان، به خودمون، به دیگران، به زندگی، به مرگ، به سیاست، اقتصاد، ازدواج، نمیدونم مباحث حقوق بشر، اینا همه اگه نگاه نادرست داشته باشیم، وارد عرصه سیاست و اقتصاد و علم و اینا هم بشیم، حتی اگه خیلی ملا بشیم به لحاظ دانش نظری یا تکنیک عملی، آدمای قوی عذاب در بیاید، مجموعاً ضرر ما از نفعمون بیشتره، هم برای خودمون هم برای دیگران. ما کم نداشتیم، نداریم تکنولوژیست ها و به اصطلاح دانشمندان و چه ظاهرن مذهبی چه غیر مذهبی که چون این مبانی براشون حل نشد و با خودمون قبلا تصفیه حساب عقیدتی و معنوی نکردیم، وقت صدماتی که به بشر زدن زدیم بیشتر بوده از منافعش. تمام این جنایاتی که در دنیا داره اتفاق میفته به دست دانشمندان اتفاق افتاده، نه به دست جاهلان. این آدم های عامی نمیتونن اینقدر ضربه بزنن به بشر. این سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، هر شبت، این جنگ هایی که تو دنیا را میفته، مسائل تجاوز به حقوق بشر، مسائل صدمات عظیمی که به مسئله عفت و اخلاق و انسانیت و اینا وارد میشه، آدم های عامی نمیتونن اینقدر صدمه بزنن. آدم عامی خیلی که زورش برسه یا خودکشی میکنه یا به یکی دو نفر اطراف خودش، هر کی که این پنجولاش بهش برسه صدمه میزنه. دانشمنده که یه مرتبه میزنه بشریت رو لطپار میکنه با تکنولوژی، با علم، با قدرت. حتی دانشمند ظاهرن مذهبی که دین نداره، ایمان حقیقی نداره، اینا صدمات زدن به بشر. بنابراین این مسئله بحثای اعتقادی رو برادران دست کم نگیریم، اینا خیلی مهمه. ممکنه هیجان خیلی نداشته باشه این بحثا، مثل مسائل سیاسی و اینا، و اینجا نه پاچه کسی رو قرار بگیریم نه یقه کسی رو. تو بحثای اعتقادی کسی رو قرار نیست کسی رو گاز بگیره، باید خودمون رو گاز بگیریم، یعنی عقل خودمون رو گاز بگیریم. اول با خودمون تصفیه حساب کنیم، جلوی آینه بایستیم ببینیم ما به چی معتقدیم توی عالم. این اعتقادات خیلی مهمه، بعدن تکلیف ما رو روشن میکنه، هم تو زندگی خانوادگی، هم زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر کسی که بشید بعدن. تا اینا این مسائل برای ما حل نشه، مسئله توحید، نبوت، معاد، مسئله صلاح و فساد، اینا حل نشه، باقی جاها لنگیم، ولو به لحاظ ظاهری هم خیلی رشد کنیم. لذا اینجور بحثا ولو ممکنه خشک باشه، خسته کننده باشه، ولی ارزشش رو داره براش وقت بگذارید. کتاب بخونید، برنامه آشنایی با مطالعات اسلامی، متفکران اسلامی، ببینیم این اصلی ترین مسائل ما که از کجا آمدیم، چی میکنیم اینجا، کجا میریم، اینا اصلی ترین مسائله که انسان‌ها باش مواجهن. ما تغافل میکنیم، روش خاک میپاشیم، رد میشیم، میگیم کارهای مهمتر داریم، باید به اونا برسیم. هیچ کاری مهمتر از اینا نیست. هر کاری بخوای بکنی باز آخرش برمیگرده ببینی به این 3-4 تا سوالات چی جواب دادی، بر اساس پاسخی که به این سوالات میدیم تو اون کارامون وقت تصمیم درست یا غلط میگیریم. شما از همین الان تا آخر عمرتون باید هزاران تصمیم بگیرید در مورد خودتون. حالا بعضی از این تصمیمات دامن بقیه هم میگیره، مثلا خانوادهتون، دوستاتون، همسایهاتون، همکاراتون، همکلاسیاتون، ولی قطعا دامن خود ما رو که میگیره. سر این انتخابها، تمام این انتخابها، اون چیزی که اصلی ترین مؤثره اینه که به این سوالا اول چجوری جواب دادیم. یعنی تو مسائل اقتصادی، سیاسی، مسائل جنسی، مسائل مدیریتی، فردا یه جای کاری بشین، رئیسی چیزی بشین، همه اونجا هر تصمیمی که میگیرین نهایتا تقسیم میشه به دو دسته تصمیم، یا تصمیم توحیدیه یا مشرکانه است، یا الهیه یا مادیه، یا با اعتقاد به معاد یا بدون اعتقاد به معاد. آدم معاد باور تو هر رشته‌ای که باشه، یه فیزیکدان معاد باور و غیر معاد باور، دو جور تصمیم میگیرن تو زندگیش. تا یه آدم عامی، یه کارگر سر گذر، او هم همینطوره، او هم معاد باور و فاقد معاد، دو جور تصمیم میگیرن، توحیدی و غیر توحیدی. اینا مسائل مهمیه، همش هم بحث اصطلاحات و فنی و محفوظات و اینا نیست. اصل مسئله بدون اصطلاحاتش خیلی راحت تبیین میشه. حالا اونچه که من عرض میکنم بحثایی است که تو متون عادی آموزشی اعتقادات ما، مباحث اعتقادی کلامی ما هست، به زبان سادهش هم هست، به زبانهای پیچیده ترش هم توی آثار فلسفی و تفسیری و عرفانی و کلامی و اینا، پیچیده و علمی و عمقی و با اصطلاحات و اینا آوردن، ولی به زبان سادهش تو این متون آموزشی اعتقادی هست که من الان بخشی از اینا رو اینجا بازخوانی میکنم. این که عرض کردم اصطلاحات و اینا مثل حرف اول رو نمیزنه، مسئله حرکت کردن به سوی کمال به سن و به اصطلاحات اینا مربوط نیست. گاهی یه ظرفیت های فطری خدا در همه ما و شما گذاشته که گاهی کلاس ندیده یک شبه راه 40 ساله و 100 ساله میریم. من الان یک نمونه شو عرض بکنم. امام خطاب به عرفا و متصوفه و اینا که استاد عرفان نظری ان و اینا، یه وقت زمان جنگ بهشون گفت که شما چله نشستید، خود این همه چله مینشینید، ریاضت و سلوک و اذکار و اوراد اینا خدا قبول کنه ازتون، ولی یه بارم به این بچهای کم سن و سالی که تو جبهه هستن نگاه بکنید، وصیت‌نامه اینا رو بخونید، ببینید اینا چجوری استاد ندیده. همین دقتایی که یک عارف بزرگ تو اعمالش انجام میده اینا تو اعمالشون انجام دادن و اینا رو ما خودمون هم به چشم خودمون دیدیم. یک نمونه که همین امروز یکی از دوستان پیامک فرستاد، بذارید من اینا براتون بخونم. نوشته که در تفحص شهدا استخونهای یک شهید رو پیدا کردن که ایشون 16 ساله بوده که شهید شده تو جبهه، 25 6 سال پیش. دفترچه یادداشتی از تو جیبش پیدا شده، روش نوشته که یادداشت گناهان روزانه، هر روز هر کاری میکرده شب این یادداشت میکرده که امروز چه خطاهایی کردم باید جبران کنم. بعد نوشته گناهان امروز، یک گناه یه روزش رو که نوشته ببینید چی رو نوشته. امروز سجده نماز ظهرم طولانی نبود، این گناه اولش که داره تو استغفار میکنه موقع. حالا بچه 16 ساله یک دو ساله تازه بالغ شده داره گناهش رو منویسه. امروز سجده نماز ظهرم طولانی نبود، یک. دو، بیش از اندازه و زیادی خندیدم. سه، موقع فوتبال شوت قشنگی زدم ولی احساس غرور کردم، از خودم خیلی خوشم آمد. یه بچه 16 ساله نه عرفان خونده نه فلسفه خونده نه تفسیر خونده، ولی توی آزمایشگاه عملی قرار گرفته صادقانه بر اساس فطرتش عمل میکنه، اینقدر حساس میشه رو خودش که اینا رو عیب و گناه میبینه. ما عادت کردیم به کثافت و اینا اصلا نمیبینیم اینجا، از بس لباسمون کثیفه نمیبینیم، عادت کردیم. این چون لباسش اینقدر تمیزه که یه نقطه سفید، یک نقطه‌ای که سفید نیست روش میفته، تازه سیاه هم که نیست، اینا که گناه نبود، روش میفته این میبینه و حساس میشه و به خودش تلنگر میزنه، میگه مراقب باش. میگه امروز سجده نمازم طولانی نبود، وقت ما نمازمون قضا میشه آخر وقت میخونیم با بدبختی. میگه نماز سجده نمازدارم طولانی نشد، داره میگه چرا عشقم به خدا کم شده. دوم میگه چرا زیادی خندیدم، خنده باید بکنه ولی حدی داره. این که زیادی خندیدم یه علامت غفلت و این بوده که غافل شدم مثل که از مسئله زندگی و مرگ و این مسئولیت مهمی که به دوشم به عنوان یک انسان. سوم میگه شوت قشنگی زدم یه کمی مغرور شدم، حد خودم رو نفهمیدم. اینا میدونید نه حرفای عرفای بزرگ اینقدر دقت میکنن تو اعمالشون که حتی لذت حلال بدون ذکر بدون یاد خدا رو اونا گناه میدونن. تو زندگی امام سلوک خود امام خوندم یه جایی ایشون یه وقتی تو گرمای نجف یه هندوانه سرد شیرینی براش آوردن گذاشتن جلوش، ایشون شروع کرد بخوردن و مثلا چیز اول رو که گذاشتنش دید خیلی کیف داره، بعد امام اون رو نخورد، گذاشت چون تشنش بود باید میخورد ولی نمیخواست غفلت کنه، روش نمک پاشید بدمزش کرد بعد خورد. حالا این معنیش نیست که نعمت خدا رو خراب کنی یا اگر هندوانه خوشمزه خوردی ضرر داره، اینا برای ماها که اوج حلالامونه، ولی یه آدم سالکی که میخواد بر خودش مسلط بشه، یعنی هیچ تصمیمی رو برای لذت نگیره، همه رو بر اساس عقلانیت بگیره، این اینقدر حساسه. این بچه 16 ساله کارایی میکنه که یک امام و عرفای بزرگ و سالکین و فقهای درجه یک مثلا گاهی بعضیشون میکنن، نه همشون، تازه بدون که اصطلاح خونده باشه، بدون که این مسئله بدونه. یعنی اینجوری میشه آدم ها به حدی رشد میکنن که شامه روحشون انقدر حساس میشه کوچکترین عیبار در خودشون نمیتونن تحمل کنن، چیزایی که مثلا اونا رو عیب نمیدونیم. میدونین مثل اون چیزی که مولوی میگه، طرف تخلیه فاضلاب بود، چاه خالیکون بود، ما بهشون میگیم چاهو چاخو، منطقه ما به نام میگفتن چاخو یا چاهو. یک سره با مدفوع و بوی گند و ادرار و مدفوع اینا عادت کرده بود، طرف آورده وقت داشتن از بازار عطر فروشا رد میشد، این بیهوش شد، حالش به هم خورد افتاد. اینو مولانا نقل میکنه، بعد هر کار کردن، آب به سر صورتش اینا زدن فلان اینا، دیدن بخار نمیاد. گفت آقا اینو یه مقدار بوی بدی عفونتی چیزی پیدا کن، یه کثافت چیزی بیخ دماغش بگیری به حال میاد. ما الان اینجوری عادت کردیم به این طرف، تو بازار عطر فروشو از حال میریم. وقتی بچه 16 ساله به مقامی بچه ها رسیده بودن که از دور کوچکترین بوی بد و خوب تو مسائل معنوی عقلی اخلاقی رو میفهمیدن، یعنی هیچ سه تا چیزی که برای خودش عیب میدونه اینا جزء افتخارات ما هم بالاتره. این نگاه به انسان، ببین اصلا یک نگاه دیگه به آدم و زندگی و خوب و بد و اینا، یه نگاه هم نگاه های دیگه که بین اکثر بشر رایجه، اینا یه نگاه دیگه، یک طرز دیگه زندگیه. اتفاقا اینا از زندگی بیشترم لذت میبردن، چون من خودم به چشم خودم از نزدیک اینجور آدم ها رو دیدم. دیدم که من در شبانه روز اضطراب داشتم، این اضطراب نداشت. من دوچار خوف بودم، این نبود. من دوچار حزن و غمم، این نیست. راحته. ما ناراحت زندگی میکنیم، اینا راحت زندگی میکنن. مشکلات برایشون پیش میاد، حمله بری که این دنیا طویله، هر کی به هر کی لگد زد زده مواظب باشم کمتر بخورم بیشتر بزنم. این یک جور نگاه، خب همش اضطراب و استرس و خوف و حزنه. یه جورم اینا نگاه میکنن به عالم که این عالم کلش معبد مسجد، ما در حال سلوک به سوی خداییم، دنیا برای دنیا نیست، اصالت با زندگی نیست، هدف آخرت و خداست، من دارم از دنیا عبور میکنم. مشکلات دنیا پله هایی است برای رشد، لذایذ دنیایی هم یه پله های دیگه یه برای رشد، هر دو تا امتحانه. من از امتحان هم لذت هم درد باید موفق بیام بیرون، انسانیتمو باید حفظ کنم، باید پاک بیام بیرون. خب یک نگاه به زندگی، این چه جور زندگی میکنه، ما چه جور زندگی میکنیم؟ از ما از بیماری میاد سراغمون زجر میکشیم، این کیف میکنه، از هم بیماری لذت میبره. ما از سختی فرار میکنیم، اینا استقبال میکردن. من دیدم تو عملیات که در بدترین شرایط که ما میخواستیم زود بریم عقب، برادری که شهیدم شد، مفقود شد، شهید سیدی، تیر خورده بود، مجروح، تقریبا از اکثر شما سنش کمتر و هیکلش هم نحیفتر بود، این آمد به مسئول محور گفت که کاری هست تو خط که هیچ کس حاضر نباشه بکنه، که بچه ها همه خسته هن. کاری هست مونده باشه که هیچ کس حاضر نباشه بکنه، بده بگو من بکنم. نه که جلوی کسی بگه که مثلا پوز بده که یعنی ما مثلا خیلی معنویم اینا، خصوصی داشت به اون میگفت. من یواشکی که استراق سم کردم شنیدم. درست از همون چیزایی که ما فرار میکنیم اینا میرفتن به استراق، چیزی که ما بد میدونیم اینا خوب میدونن، چیزی که ما خوب میدونیم اینا بد میدونن، چیزی که ما سود میدونیم اینا ضرر میدونن، چیزی که ما ضرر میدونیم اینا سود میدونن. یه جور دیگه دارن یه عده زندگی میکنن، ما یه جور دیگه ایم، تو یک عوالم دیگه ایم. علت اصلیش نوع انسان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی است. یعنی چجوری به زندگی نگاه کردن. اینا مسائل، اینا رو توضیح دادن بدون مسائل. نگیم آقا این حرفای انتزاعی خسته، اینا برای ما آب میشه یا نون؟ اینا یه چیزی مهمتر از آب و نون میشه. نگاه ماتریالیستی به سیاست، به اقتصاد، به خانواده، به علم، به کار، به فلسفه، به زندگی، یا نگاه توحیدی و الهی. اینا دو جور نگاهه. تو هر دوش هم همه اینا هست. تو هر دو زندگی هم خانواده هست، سیاست هست، اقتصاد هست، لذت هست، تفریح هست، پیشرفت، تو هر دوش هست. اون یه سنخه، یه سنخه، اون تاریکه، این روشنه، اون ظلمات، این نور. من حالا بعضی از این مفاهیم بنیادین در حوزه انسان شناسی و هستی شناسی رو عرض بکنم، ببینید که طرز فکر مادی و طرز فکر الهی اصلا راهشون از کجا از هم جدا میشه و از اینجا به مسئله نیاز به دین، اینکه ما به پیغمبرات چه نیازی داشتیم، چرا خدا پیامبر فرستاد، چرا باید میفرستاد، چه ضرورتی داشت دین؟ مگه بدون دین نمیشه زندگی کرد؟ چرا میشه زندگی کرد؟ دارن میکنن همه، خودمون داریم میکنیم. کی میگه بدون دین نمیشه زندگی کرد؟ بدون دین میشه زندگی کرد. متو چه نوع زندگی؟ همین که داریم میکنیم دیگه. دین آمده، انبیا آمدن به ما بگن که شما این زندگی اینجوری در شأن شما نیست. شما لایق زندگی بالاتر از اینید. شما لایق حیات طیبه هستید. همین آیه که ایشون الان اینجا خوند، آیه آخریش چی بود؟ اذا سألك عنی عبادی، وقتی بندگان من مردم، ای پیامبران، پیامبر وقتی از تو میپرسن راجع به من که این خدا کجاست، چیه، چه جوری میشه بهش رسید، میگید خدا چیکار باید بکنم، میفرماد بهشون بگو چی؟ انی قریب، من نزدیکم. خداوند به پیامبر میگه، به بشریت، به مردم، به آدما بگو، بگو دنبال من کجا میگردید، انی قریب، من نزدیکم، خیلی نزدیک، نزدیکتر از اون چی که فکر میکنید. بعدش چیه؟ اجیب و دعوت الدعا، هر کس منو صدا بزنه من میشنوم، و نه که میشنوم، جواب میدم. تو جواب منو نمیشنوی. اجیب و دعوت الدعا، من صدای هر کسی که داره صدا میزنه میشنوم و جواب میدم. بعدش چیه؟ خودم هم چون یادم رفته دارم از شما بپرسم. فلیستجیبولی یعنی من صدای شما رو شنیدم، جوابم دادم، شما چرا جواب منو نمیدید؟ بهشون بگو اونا جواب منو بدن. بعد میفرماد وقت اگه اجابت بکنید منو به شما چی میدم؟ حیات طیبه به شما میدم، حیات حقیقی. وقت زندگی رو، مزه زندگی رو به شما میچشونم. یعنی داره میگه شما تا نیامدید طرف شما مزه زندگی رو نچشیدید، خیال میکنید داری زندگی میکنید، زندگی نیست، شما مرده متحرکید. اصلا انبیا میگن کسانی که دارن در چارچوب غرایز و منافعشون فقط زندگی میکنن، اینا زندگی نمیکنن، این مرگه، این مردید، میت متحرکی. بیا به این سمت تا بهت بگم زندگی یعنی چی. تو همین دنیا هم بهت میگم، از اینجا شروع میکنی چشیدن زندگی رو تا بعد از مرگ، و بعد از مرگ خواهید دید زندگی حقیقی چیه. خب این یک طرز نگاه به زندگی و مرگ و مسائل جزئیاتش، یعنی سیاست. مثلا آقا اسلام سیاست اسلامی غیر اسلامی نداره، اقتصاد اسلامی غیر چطور نداره؟ اقتصاد انسانی داریم، اقتصاد حیوانی داریم، سیاست انسانی الهی داریم، سیاست حیوانی داریم. سیاست حیوانی اصالت قدرته، من باید به قدرت برسم و این قدرت رو حفظ کنم به هر قیمت. سیاست و قدرت ربطی نه به اخلاق داره نه به شریعت داره، جداست. چطور فرق نداره؟ اقتصاد اسلامی و اقتصاد حیوانی چطور فرق نداره؟ اقتصاد مادی و ماتریالیستی یعنی حد اکثر سود، حد اکثر ثروت به هر قیمت، ولو با ربا، با رشوه، با ستم، با دروغ، با خیانت، با احتکار، با ظلم. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه اخلاق، اقتصاد غیر اسلامی یعنی اقتصاد منهای اخلاق. چطور اقتصاد اسلامی غیر اسلامی نداره؟ اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه عدالت، به علاوه شریعت، به علاوه انسانیت، اقتصاد به علاوه حیات طیبه، اقتصاد به علاوه معنویت. اقتصاد مادی و ماتریالیستی، چه مارکسیستی چه لیبرالیستی، چه چپ چه راست، یعنی اقتصاد منهای اینا، چطور نداره؟ جامعه شناسی اسلامی غیر اسلامی نداره، روانشناسی نداره، یعنی چی؟ یعنی انسان، تعریف الهی از انسان با تعریف مادی از انسان مساویه؟ خب مارکسیست و لیبرالیست، روانشناسی و جامعه شناسی ماتریالیستی میگه انسان همین جسمش، همین بدنه، سقف زندگیش همین 60-70 ساله. برای یک حیوان دو پای 60-70 ساله برنامه بریزیم که چجوری به بیشترین لذت و سود و امنیت برسه، این میشه هدف جامعه شناسی مادی، این میشه هدف روانشناسی ماتریالیستی، اون هم میشه هدف اقتصادی مادی. خب انسان شناسی اسلامی، جامعه شناسی، روانشناسی اسلامی یعنی انسان به علاوه معاد، نه منهای معاد. برای او برنامه بریز، انسان به علاوه اختیار، نه منهای اختیار. انسان دچار جبر نیست، نه جبر مادی، نه جبر طبقه، نه جبر غریزه، نه جبر اقتصاد، نه جبر شهوت. اینا همه شرایط و اقتضائاتش و نیازهاش هست، اما هیچ کدوم جبر نیست. انسان حق انتخاب داره، حرف آخر خودت میزنی. انسان به علاوه اراده و اختیار میشه انسان شناسی اسلامی، انسان منهای اراده و اختیار میشه انسان شناسی علوم انسانی ماتریالیستی مادی سکولار. انسان به علاوه فطرت میشه علوم انسانی اسلامی، انسان منهای فطرت غیر اسلامیه. انسان به علاوه ابدیت و معاد، این میگه انسان ابدیه، اون میگه انسان 50-60 سال بیشتر نیست. خب اینا دو جور علوم انسانی هستش میاد بیرون، این کجاش نفهمیدنیه، کجاش سخت فهمیدنش؟ تمام علوم انسانی رو یکی که بگو تا ببینیم اینا مبناشون کدوم انسانه. انسان به علاوه فطرت یا منهای فطرت، به علاوه معاد یا منهای معاد، به علاوه ابدیت یا انسان موقت. انسان فقط جسم است و غریزه و هورمون و قدرت، یا انسان جسم است و روح و اصالت هم با روحه. اینا دو جور علوم انسانیت توش در میاد. توصیفت هم فرق میکنه، توصیهات هم که بعد به این انسان میکنی فرق میکنه. توصیه های اقتصاد سرمایه داری چیه؟ ببین مبناش چیه؟ حد اکثر سود و لذت در دنیا، قیمت اخلاقی هم هر قیمتی بود بپرداز. اخلاق چیه؟ شرط چیه؟ آخرت چیه؟ عمل صالح و فاسد چیه؟ اقتصاد لیبرال اینا رو سرش نمیشه که، اقتصاد مارکسیستی هم سرش، اقتصاد اسلام اینا رو سرش میشه. میگه تو فرمول عرضه و تقاضا به علاوه فرمول رشد انسان، اینا با همه، چطور اینا رو از هم تفکیک میکنی؟ لذا توی اقتصاد سرمایه‌داری انفاق میشه عین حماقت. یعنی تو که داری به کسی که نداره برای چی بدی؟ مگه دیوانه ای؟ چرا من از لذت خودم بگذرم برای او؟ تو تعلیم و تربیت مادی روزه و نماز معنی نداره. ما یک شهروند دموکرات میخوایم، نه چیزی بیشتری. یک کارگر کارخانه صنعتی میخوایم، چیزی بیشتری نمیخوایم. ببین تو تمام از تعلیم تربیتش، اقتصادش، علوم سیاسیش، جامعه شناسیش، روان شناسیش، همه حقوقش، انسان چه حقوقی داره؟ نظام حقوقی. اگه انسان رو یک حیوان دو پای 60 ساله فرض کردی به علاوه یک غریزه منهای روح و ابدیت، یه حقوقی براش قائل میشی؟ اگه گفتی این انسان یه موجودی خلیفۃ الله، استعداد خلافت الهی رو داره، فطرت داره، ابدیت داره، به مقامی میرسه که فرشتگان الهی در برابرش سجده کنن، وقت شما حقوق و وظائفی که براش مینویسی یه جایی فرق میکنه دیگه. لذا هموسکسوالی و همجنسگرایی تو مکتب میشه جزو حقوق بشر. ها؟ اگه کسی زنای محسنه کرد، یعنی زنی که شوهر داره با مرد دیگری، یا مردی که زن داره میره با زن شوهر داره میره، این حکمش گفتن اعدامه، اون میگه چرا؟ این خلاف حقوق بشره. نه، این حقوق بشر، این حقوق بشر کجاست؟ حدود بشر کجاست؟ بشر رو تعریف کن تا بگم حقوقش چیه و حدودش چیه. تو بشر رو بد تعریف کردی. بشر یه موجود لذت طلب است و بس. اگه اینه، حتما همه چیزای عالم، هر چیزی که لذت داره جزو حقوق بشره، هر چیزی که مزاحم لذت ضد حقوق بشره. تو راست میگی با اون مبنا. اون تو، اون بشر تو با الاغ و زرافه چه فرقی داره؟ این بشری که انبیا گفتن زرافه نیست، خلیفت الله. لذا حقوقش، ببینید آقا، تمام علوم انسانی از این جهت تقسیم میشن به دینی و غیر دینی. یه علوم انسانی بگید که تقسیم نمیشه از این جهت. بله، او بخش مربوط به فنی و تجربیش و فرمول تجربی، او که دیگه فرق نمیکنه، مسائل عقلی تجربی دینی و غیر دینی نداره. اما بسیاری از گزاره‌ها انسان رو یک تعریف الهی داره میده از یک تعریف مادی. از همینجا شروع میشه. اگه همین توحید و معاد و نبوت رو که میگه آقا اصول دین چند تا، 5 تا، بگو 1 2 3 4، اینا رو اینجوری رد نمیکنیم، بگیم درست ببینیم که یعنی چی اینا. اگه همین اصول دین رو درست بفهمی، تو همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تو خانواده همینطور، زن و شوهر با هم چه رابطه‌ای، با فرزندانشون، با اونا فرزند در برابر والدین، اینا چه وظایفی، چه حقوقی با هم دارن. یه وقت کسی میگه برو آقا این شبکه حقوق و وظایف برای ما درست کردی، ما ازدواج کردیم که تفریح کنیم، خوش باشیم، مشکلات من حل شه. خیلی خوب، اینجوری که ازدواج کردی، پشت سرش هم این طلاق ها، این خیانت ها، این جنایت ها. اما اگه همین ازدواجت هم بر اساس نگاه توحیدی کردی، اصلا معنی تشکیل خانواده یه معنی، خود همون هم یک بستر تکامل الهیه. خدمت تو به زنت میشه عبادت، خدمت زنت به تو میشه عبادت، خدمتتون به بچه هاتون، خدمت بچه ها، همش داری رشد میکنی، لذتت هم میبری، لذت زندگی و خانواده و همون همه لذایز، لذت آرامش روحی معنوی، لذت جنسی، همه نیازهایی که زن و شوهر به هم دارن، به لحاظ عاطفی، به لحاظی که تنها نباشن، از نظر احساس، از نظر عاطفه، از نظر زندگی، او تلاش کنه بخشی از زندگی او رو تامین کنه، او تلاش کنه بخشی از زندگی ای، یه نفری نمیتونه آدم تمام لذایزش هم میبری، رشد هم میکنی. ببینید نگاه، هم میخوام بگم اگر توحید، نبوت، معاد، همین اصول عقاید رو درست فهمیدی، تمام زندگی ما زیر رو میشه، همه مشکلات دیگه حل میشه، همه بدبختی‌ها بره که همین ریشه ها حل نشده. حالا بعضی از این نقاط تضاد رو ببینید. تو متون آموزش اعتقادات ما راجع به اینکه بشر چه نیازی به دین داره و چرا باید انبیا میآمدن عقلا، چرا پیغمبر آمدن چون خدا گفته، نمیگیم، میگیم اصلا خدا شما هنوز ببینیم چیه قضیه، تو بعد از پیغمبرها بپرسین، پیغمبرها بهتون میگن که خدا هست. اول باید خدا روشن بشه تا بعد پیغمبرها روشن بشن. برهان میارن، استدلال‌های متنوع و متعدد راجع به اینکه این عالم نمیتونه بدون واجب الوجود و بدون خدا باشه، این هستی که ممکنه میتونست نباشه چرا هست به جای آنکه نباشد، هیچ ضرورت عقلی برای وجود ما و شما نبوده، محال نبوده که ما نباشیم، وجود ما وابسته است به علتی، اگه قرار باشه همه چیز تکیه کنه به یه علتی، یه تکیه‌گاه واحدی نباشه، دومینووار همه اینا فرو می‌ریزه و هیچی نباید باشد. یا خدای واجب الوجود بی نیاز از علت هست، یا اگر او نیست هیچ چیز نباید باشد. چرا؟ چون همه چیز تکیه کردن، همه تکیه میکنن به یه چیزی، او به یه چیزی، او به یه چیزی، یه جایی باید باشه که اینا همه تکیه کنن به یه چیزی که او به چیز دیگری تکیه نکرده. الان توی جلسه به ما بگن آقا از این جلسه برو بیرون، به ایشون میگم برو بیرون، میگه نمیدونم به شرطی که این بره، این میگه نمیدونم به شرطی که این بره، همینطور همه شرط بزنن، هیچ کس از اینجا بیرون نخواهد رفت. باید برسه به یک کسی که او بگه من نامشروطم، من اراده، من میرم بیرون، او که رفت همه دیگه میرن. وجود پیدا نمیکنه ماوش، هیچ چیزی در این عالم وجود پیدا نمیکنه، چون هیچ کس وجودش ضروری نیست عقلا. برهان بیارید که چی، چرا باید باشه. هست چون علتش هست، اونم هست چون علتش هست. باید برسه به یک حقیقتی که او هست، نه چون علتش هست. همه اینا باید به او تکیه کنن و الا هیچ کدوم نباید باشن. اصلا به لحاظ عقلی تصور عالم بدون خدا محال است. به لحاظ عقلی تصور عالم بدون خدا محال است. یا خدا هست با همین اوصافی که عقلا براش اثبات میشه، یا اگر نیست هیچ چیز نباید باشد، چون همه چیز وابستن. باید یک غیر وابسته باشه که اینا به او وابستن. از این جور این کاله که عرض کردم که میدونید شنیدید، اینا رو خوندید دیگه شما تو بحث‌های معارفتون. اینا این ساده ترین تقریر از ساده ترین دلیل عقلی برای خداست. ما نمیخوایم بحث خداشناسی اینجا بکنیم، ولی وقتی بحث خدا میشه و اوصافی برای خداوند اثبات میشه، یعنی خدای غیر حکیم، غیر رحیم، غیر قادر و غیر علیم قابل اثبات نیست، خدای جاهل قابل اثبات نیست. گفتیم عالم، واقعیات عالم یا نیست یا اگر هست حتما خداست، و خدا یا نیست یا اگر هست نمیتونه جاهل باشه، نمیتونه علیم نباشه، نمیتونه قادر نباشه. برای تک تک اینا دیدید دیگه تو مباحث فلسفی کلامی برهان آوردن. ساده ترین برهاناشو تو کتابای دینی و معارف میارن که همونا هم بچه‌ها معمولا درست نمیخونن، نمره میخوان بگیرن و برن. برهانهای خیلی پیچیده تر، خیلی دقیق تر تو متون فلسفی کلامی، عرفانی، تفسیر، حدیث هست. ما الان نمیخوایم اینجا اثبات کنیم خدا و پیغمبر و اینا رو. میخوام بگم تفاوت دو جور انسان شناسی و هستی شناسی از کجاها شروع میشه، که بعد یکی میگه آقا ما بدون دینم نیاز زندگی میکنیم، داریم زندگی میکنیم، که خب معلومه که داریم زندگی میکنیم. حیوانات هم بدون دین دارن، بدون پیامبران دارن زندگی میکنن. مگه کسی گفته اگر الان دین نباشه یا تو دین نداشته باشی همین الان نبضت وای میسته میمیری؟ نه، زندگی تو زندگی طبیعی تو که میکنی، برای یک زندگی ماوراء طبیعی، برای تأمین سعادت و ابدیت به دین نیاز داری، نه برای زنده موندن و نفس کشیدن. که میگه آقا این همه جوامع و تمدنا و آدما بین خودما، این همه آدما هستن بیدینن دارن زندگی میکنن، ثروت هم داره، قدرت هم داره. خب یه جور انسان شناسی دیگه، یعنی اگر سعادت بشر و کمالش رو در تمتع دنیوی 50 60 سال دیدی، حتما نیازی به دین دیگه نیست. این دو تا تصور، از دو تا تعریف از انسانه. بنابراین تو یه تعریف دین ضروریه، فرستادن انبیا قد عقلا واجب است، ضروریه، یعنی محال دین نباشه و انبیا نباشه و وجه نیاز بشر به دین و انبیا هم روشنه. اینا جزو بنیادی ترین مسائل نبوت که توی متون اعتقادات آمده. من حالا از جمله عرض بکنم که دو سه تا پایه اصلی که بعد از اون میرسن به اینکه ما ضرورت دارد عقلا که خداوند پیامبر بفرسته و محال بود دین نفرستد، این پایه‌هاش چیاست و تفاوت ما با دیدگاه‌های ماتریالیستی و مادی چه چپ و چه راستش چیه. مثلا در جزء گزاره‌های بنیادین تفکر که میرسه به ضرورت نبوت، صحبت از آفرینش انسانه. گزاره اول، ببینید تفاوت‌های، می‌خوام دو تا دیدگاه‌های مادی و الهی رو ببینیم. اینا بعد آثارش تو همه زندگی می‌گذاره، تو سیاست، جنگ، صلح، عشق، ثروت، قدرت، نحوه مواجهه با مسائل، همه آثارش رو می‌گذاره. یه دیدگاه معتقده مفهومی به نام آفرینش نداریم، آفریده و آفریننده وجود نداره. انسان همینطور زپرتی توی عالم طبیعت مثل کرمی مرتبه از تو خاک سر در آورده. ما هم تو آمدیم، کجا نمیدونم به دنیا آمدیم، فقط هم به علل مادیش نگاه میکنه. یه وقت فکر میکنه یک نگاه به انسان اینه که اصلا ورودش به یه عالم هیچ پروژه پشتش نیست، پروژه الهی پشتش نیست. یه مرتبه سبز شدیم، از همینجا اختلاف و دعوا شروع میشه. یکی معتقد یه پروژه الهی، برنامه الهی است، آفریده شدی و شخص تو مورد نظر بودی که کی و چه وقت و کجا و در چه شرایطی به دنیا باید بیای و میای. شما ببین یه وقت کسی به اصل تولد خودش اینجوری نگاه میکنه که یه پروژه حساب کتاب حکمت الهی است، توش رحمت، چون خداوند هیچ فعلی را انجام نمیده که توش رحمت، حکمت و علم نباشه، محاله. اینا صفات ذاتی خداونده. هر فعل خداوند درش رحمت، حکمت، علم و قدرت هست. یه وقت اینجوری نگاه میکنه که این تولد شما، این شروع زندگی ما در این عالم یه پروژه الهی است، تنیده شده با رحمت، حکمت، علم و قدرت الهی. همه این صفات ذاتی خداوند پشت اینا هست، پشت این پروژه هست. یک، انسان آفریده شده است یا همینطوری به دنیا آمده است. اختلاف از همینجا شروع میشه بین دو تا تفکر. دوم، وقتی که میگیم هدف این آفرینش، این حیات هدف دارد یا هدف نداره یا عبثه، اینا مفاهیمی که قرآن کریم روش تأکید داره، یعنی آیات مکرر در این باب نازل شده. آفرینش هست یا نیست، خود به خودیست، یه پروژه الهیست یا نیست، این یک. دو، هدف داره یا نداره. قرآن میفرماد چندین بار از ما میپرسه که اخلقناکم عبثا، یعنی اولا خلق است، خلق است، ثانیا عبث، عبث نیست. دوم این که زندگی ما هدف داره، ما زندگی برای ما هدفی هست یا نیست، این تفاوت دوم الهیون و مادیون. سه، ما میتونیم به این هدف برسیم یا نمیتونیم. دین به این سوالات یکی یکی پاسخ میده. شما متولد شدید و این آفرینش الهی است، خلق شده اید، آفریده شدی، همینطوری نیامدی. این آفرینش چون فعل الهی است از طریق مجاری و علل مادی و طبیعی، یعنی پدر و مادر و اینا، میشه چون پدر و مادر علت شما نیستن، علت حقیقی شما نیستن، علت اعدادی هن، بسترن، زمینه هن، شرط هن، مجرای خلق هن، مجرای آفرینش هن. یک، ما رو آفریدن. دو، هدف داشته یا همینطوری آمدیم، هدف بوده. ببینید به تک تک این سوالات هر جور جواب بدی روش زندگی ما تغییر میکنه دیگه. شما فکر کنید ما هر روز صبح تا شب به این سوالات دوباره جوابمونو بازخوانی بکنیم، اثر نمیگذاره در این که دزدی و رشوه بکنی یا نکنی، خیانت بکنی، اثر میداره اثر نمیداره پاسخی که به این سوالا میدی. سه، ما میتوانیم به این هدف برسیم یا نمیتونیم. دین میگه میتونی، به تو قدرت و اختیار داده شده. تکامل معنا داره یا نداره؟ به لحاظ ماتریالیستا چیزی به نام تکامل معنوی یعنی تعالی معنا نداره. لذا شما تو فلسفه اخلاق، اکثر گرایش های فلسفه اخلاق در غرب ببینید، وقتی صحبت میکنن از تعالی معنوی حرف نمیزنه، میگه آقا خوب و بد، سعی میکنه ببره خوب و بد رو به سمت مفاهیم یا نسبی یا علسویه یا قرارداد اجتماعی. کمال معنوی توش دیده نمیشه. آیا ما انسان تکامل پذیر است؟ تکامل معنا داره؟ او میگه بله، یه عده میگن نه، ما فقط تکامل مادی رو میفهمیم. یه وقتی با ابزار ساده کار میکردیم، حالا با زندگی موتوریزه و شده و تکنولوژی آمد و اینا، این تنها پیشرفتی که ما میفهمیم همینه. پیشرفت معنوی، تکامل معنوی، عقلانی، روحانی، اخلاقی، او تکامل قبول داره، دیدگاه الهی او رو نه تنها قبول میکنه، او رو اصلا مبنا و هدف زندگی قرار میده، اصلا میگه فلسفه زندگیتونونه، برای او اصلا آمدی. تو فلسفه های اسما و ایدئولوژی های مادی چپ و راست عالم برید ببینید، اینا هیچ کدوم به عنوان هدف زندگی تعیین نمیشه. هر کدوم از اینا یا قدرت رو هدف میگیره، یا ثروت رو، یا برابری رو، برابری مادی و اقتصادی رو هدف میگیره، یا آزادی رو هدف میگیره، به این معنا که هر کاری برای ما لذت بخش داره بتونیم بکنیم. آزادی به این معنا، آزادی فرد، مثلا اندیویدوالیسم همینه مبناش، اباحه‌گری، هر کس از هر چه دوست میداره و لذت میبره بتونه این کارو انجام بده. اقتصاد درست اینه که زمینه رو برای این فراهم کنه، اقتصاد سرمایه‌داری. سیاست، نظام سیاسی درست، نظام سیاسی لیبرال دموکرات، نظامیه که بستر رو برای این فراهم بکنه. چون هدف چیه؟ هدف تعالی وجود نداره، هدف اینه که لذت بیشتر با تشخیص فردی، نگاه غریزی جسمانی به من، به زندگی، به عالم، حقوق و اخلاق و شریعت و دین و تعالی و تکامل، اینا همه باید تفسیر مادی پیدا کنن یا حذف بشن. خب از همین جاها اختلاف شروع میشه. یکی میگه اصلا به این، یک پروژه میگه اصلا به اینجا اومدی برای تکامل معنوی. اصلا اگه امکان تکامل معنوی و تکامل معنوی نباشه، این زندگی عبثه، بی خوده. یعنی واقعا اونایی که خودکشی میکنن کار منطقی انجام میدن، برای که منهای این نگاه زندگی به زندگی کردنش نمیارزه. مشکلاتش بیشتره از فوایدش، سختیاش بیشتره واقعا. مگر خودتو خر کنی، یعنی غافل کنی، یا بری با مواد مخدر، با نمیدونم با انواع سرگرمی ها، با سکس، با شراب، با مواد مخدر، با رقابت کور سر پول قدرت، خودت سر خودتو یه جوری بند کن. و الا اگه یه لحظه خلوت کنی، با خودت شروع کنی به فکر کردن ما برای چی اومدیم و فلان رو نگاه کنی، اگر نگاه انبیا رو قبول نکنی، واقعا اینجا جای موندن نیست. کار درست همون صادق هدایت کرد و امثال اینا، گفت آقا نگردم میخوام پیاده شم دیگه، حالت تهوع بهم دست، سرگیجه گرفتم. چیه مثلا که چی صبح شب صبح شب؟ یه هدفای کوتاه مدت الکی خوشانه برای خودت تعریف میکنی، هدفای 3-4 ساله، 3 سال دیگه اونجا بعد میگم دیپلم، میگم 3-4 سال دیگه لیسانس، 3 سال دیگه فلان، آخرش میدونی بعد میبینی همو اضطرابی که 10 سال پیش داری الان هم داری، همو احساس کمبودی که اون موقع داشتی الان هم داری، به چیزی نرسیدی اصلا، هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط حواسات یک کمی جابجا شد، او چیزی که فکر میکرده اگه بهش برسی راحت میشی، یه نفسی میکشی میبینی بازم راحت نیستی، بازم ناراحتی. فقط کسایی میتونن دنیا رو تحمل کنن که یکی از این دو حالت داشته باشن، یا منطق انبیا رو قبول کنن که ما اینجا اومدیم برای تکامل، تکامل معنوی اخلاقی، یا اینو قبول کنن اینجا نه فقط قابل تحمل بلکه از این قشنگتر نمیشه دیگه، حتی مشکلاتش هم معنادار و منطقی میشه. زلزله، مرگ، بیماری، یتیم شدن، اینا همه مشکل معنادار میشه. فقر، گرفتاری ها، همه معنادار میشه، چون همه به درد تکامل معنوی میتونه بخوره. یا اینه یا باید خودتو غافل کنی، باید بری سراغ مواد مخدر و سکس و شراب و هدفهای کوتاه مدت پشت سر هم، خودت به خودت مهلت نده که فکر کنی، سرتو بند کن، نذار فکر کنی، فرصت تفکر به خودت اگه دادی بدبختی، بعد میبینی همه چی پوچه، همه چی علکیه، از اینجا جای موندنه که چی. بعد شروع میکنی به آزار دادن خودت و آزار دادن دیگران. یکی از این دوتا رو باید، این دوتا راه رو رفت، که البته باید که میگم یعنی منطقیه، والله معلومه کدوم راه رو باید رفت. انبیا میان میگن آقا هدف زندگی شما آفریده، آفرینش هست، حکمت و هدفداری هست، شما مختارید، تکامل پذیرید، ناقصید ولی تکامل پذیرید. تکامل حقیقی تکامل معنوی اخلاقی عقلانی معرفتی است. این تکامل باید اختیاری باشه، تکامل اجباری در انسان معنا نداره. در حالی که باز شما برید به ایدئولوژی‌ها و اسم‌های مادی مراجعه بکنید، اغلب ایدئولوژی‌های شرق و غرب انسان رو مختار نمی‌دونن. اینو به شما بگم، برید ببینید دقیقاً. انبیا به ما میگن هدف از آفرینشتون اینه که افعال اختیاری انجام بدید، مسیر تکامل خودتون رو طی کنید به سوی کمال نهایی، و همه اینا تعریف میشه که کمال نهایی چیه، و از راه جز از راه آگاهی و آزادی، جز با آگاهی و آزادی به دست نمیاد، یعنی معرفت، علم و اختیار. انسان آفریده شده است برای چی؟ برای اینکه شایسته رحمت ویژه الهی بشه، به ضریب‌های انسان کامل و کاملتر نزدیک بشه، تا شایسته رحمت خدا قرار بگیره. چه جور؟ با عبادت و اطاعت. این فلسفه‌ای که برای زندگی آورده دین. چرا زندگی می‌کنیم؟ برای تکامل نهایی، برای که شایسته ظرفیت دریافت رحمت ویژه خداوند رو داشته باشیم. این تکامل چجوری بهش برسیم؟ با عبادت و اطاعت. راهش چیه؟ یک، معرفت، یعنی دانستن همین مسائل، و دوم عمل صالح با انتخاب و اختیار خودمون. این خلاصه این بحثه، ظاهرش هم خیلی ساده است، اما به شما بگم اینقدر پیچیده است که سر تک تک این گزاره‌ها با بسیاری از ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌های بشری دنیا میشه پنجه در پنجه شد، از مارکسیسم و لیبرالیسم بگیر تا بودیسم و هندویسم، تو همین سه تا اصل ساده.